بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. راجع به تأویل و تعبیر در کتاب شریف ممد الهمم سلطان بحث علم تعبیر را باید در فصل یوسفیه کتاب شریف فصوص الحکم محی الدین جستجو کرد که مرحوم محقق قیصری هم در فصل یوسفیه که مربوط به حضرت یوسف است و هم در مقدمات این 12 گانه‌اش راجع به خواب و علم تعبیر تعبیر فرمایشات پیش آورد، گرچه به اون نحو خیلی مبسوط فرمایش نفرمود، اما اون دستبندی ها و کدهایی را که در بحث داده خیلی برای اهلش کار میرسه. الان اینجا کتاب ممد الهمم که شرح بر متن فصوص جناب شیخ اکبر صفحه 229 راجع به فصل حکمت نوریه در کلمه حضرت یوسف سلام الله علیه. علتش هم اینه که این حکمت را چون میخواست در مورد عالم مثال حرف بزنه و عالم مثال به نسبت به عالم ماده نور هست، این فصل را تعبیر فرمود به فصل حکمت نوریه و این را از این روی به حضرت یوسف سلام الله علیه اسناد داد که حضرت یوسف علم به تعبیر را عالم به علم تعبیر بود و عبارت اینجا داره که خیلی به کار میاد در بحث تعبیر و تأویل، میفرماید که مال فرمایش قیصری هست گویا. بله همینطور که شیخ حکمت نوریه را که کاشف از حقایق است اضافه به کلمه یوسف کرد، از این روی یوسف عالم به علم تعبیر بود که اصلا خود تعبیر علمیه، علم مستقلیه و برای این علم آقایون کتاب ها نوشتن، مثل این که ابن سیرین کتاب نوشته در علم تعبیر و به صورت تعبیر خواب ابن سیرین معروف شده که مادرشون شیرین بود و عرب نوعاً لغتی را از لغت دیگر میخواد وارد در علم در ادبیات عرب بشه، نمیگذاره که خیلی صاف اون لغت وارد لغت عرب بشه، این مقداری سرش تغییراتی پیش میاد، مثلا شیرین را کرده سیرین، شین را ساد سین کرده، یه مقداری فرق باشه. قرض ایشون کتابی در علم رؤیا و تعبیر نوشتن، خیلی آقایان فراوان کتاب نوشتن، یکی از کتابهای خیلی سنگین خیلی هم جانانه روی مبانی سنگینی حرف زده که خود این آقا از شارح به شارح فصوص الحکم هم هست، جناب عبدالنبی نابلسی، عبدالغنی نابلسی، که ایشون هم به نام تأثیر الانام فی تعبیر المنام همچه تعبیریه، کتاب رو دارم، حالا قم بود اینجا گفتم بیاریم یه مقداری گوش و کنارش قضایایی را، داستانهایی را، خوابهایی را ایشون تعبیر میکنه که بر اساس حروف تهجی در همون حاشیه کتاب تأثیر الانام عبدالغنی نابلسی هم و یک تعبیر خواب دیگری از یکی از دانشمندان دیگر هم کتابش اومده. قرص الان اینجا جناب محقق قیصری می‌فرماید که شیخ حکمت نوریه را که کاشف از حقایق است اضافه به کلمه یوسف کرد، از این روی یوسف عالم به علم تعبیر بود که خود تعبیر علم است اصلا و در سطح وسیعی هم به کار میاد این علم و نه تنها به درد خواب میخوره بلکه به خیلی از مباحث بیداری هم مرتبطه. این یک تعبیر قیصریه. تعبیر دیگر اینه که چرا حضرت یوسف را کلمه یوسف را اختصاص به حکمت نوریه داد؟ به جهت اینکه او عالم به علم تعبیر بود یک، و عالم به مراد خداوند در صورت مرئیه مثالیه بود. این عبارت قیصری خیلی آقا برای شما کار میرسه که مطلقا عالم را میفرمایید مراد الهیه و خداوند را میفرمایید مریده. یکی از اسمای حسنای الهیه اسم شریف مرید هست که میگیم خداوند اراده میکند، اراده. خب این طبق معنای متعارفی که باش خو کردیم اراده کردن به این صورت است که هر کسی که کار افعال اختیاریه را میخواهد انجام بدهد افعال اختیاریه را بر اساس ارادهش انجام میده به یک معنا، که اراده را گاهی تعبیر به اختیار هم میکنیم. اراده به این معنا هست که شخص اراده کننده در انجام این فعلش مقصدی داره، هدفی داره. حالا اون هدفش چی هست باید در جای خودش بحث بشه و مواردش بررسی بشه. این بحث در علم کلام، در فلسفه، در علوم اصول عقاید مطرح است که آیا حق متعال در انشاء خلق، در نظام هستی آیا هدفی داشت یا اینکه بی هدفه، و بر چه مبنا اراده کرده است که عالم را بیافرینه. آیه انا لله و انا الیه راجعون میتونه یکی از معانی عرشیش در مورد همین بحث ما باشه که ما همه از خداییم، به سوی خدا برمیگردیم. این معلوم میشه که از خدا آمدنش به جهت رجعت به سوی حقه، که اگر موجودی از اصلش پیاده شده سوال پیش بیاد که هدف از پیاده شدن این موجود فرع از اصلش چیست؟ تصدیق می فرمایید که هر که دور ماند از اصل خیش، یا هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز یابد روزگار وصل خیش. این به جهت این است که می خواد دوباره به اصل برگرده، چون هر فرعی تا به اصل خودش بر نگردد، رجعت نکند، آرام نمیگیره، اصلا آرام نیست. پس چرا عالم رو خلق کرده است؟ چون باز به خودش بر میگردد که انا الیه راجعون بشه. و روی این مبنا پس اراده حق متعال در ایجاد و خلقت اشیاء عالم بر اساس یک هدف و مقصدی است، و اراده به این است که تمام به اصلشون برگردن. این اون چرا که از اصل ظهور پیدا می فرماید در مقام قوس سعود، تا تمام نازل شده ها که در حقیقت تجلیات و ظهورات حقن در نزول در قوس صعود به سوی او برگردند. و روی این حساب پس عالم یک پارچه میشه تعبیر، مثلا یک پارچه میشه تعبیر. و همین است که در قرآن دنیا را به دار عبور و دار مرور گذر معنا فرمودند، آخرت را که ماورای طبیعت است تعبیر به دار قرار فرمودند، دار قرار. منتها چون دنیا کسی نتونه که ازش عبور بکنه، خیال بکند که اینجا جای قرار هست، منتها قرار نداره، قرار نداره، اما شخص دنیا پرست میپندارد که اینجا دارالقرار است، باید بماند، از دنیا گذر نمی کند به ماورای طبیعت بره. به این لحاظ که شخص متوقف از دنیا عبور نمی کند و این نشأه طبیعت را با دید عالم قرار نگاه می کند، معلوم میشه گول خورده، لذا اسم عالم طبیعت را دار غرور هم فرمودن، غرور با قاف، با غین، که مغرور کننده است. این مغرور بودن به جهت این که قرار بود این آقا عبور کنه، عبور با عین عبره، عبور کنه، متاسفانه عبور نکرد، عینش تبدیل به غین شده، غر شده، اینجا گول خورده، گول خورده، خیال کرده که اینجا دار استقراری است، نفهمیده که دار عبوره. فرضم اینه که این عبارت جناب قیصری را این مقدار مقدمه بگیریم که حرفشون ضایع نشه. فرمودن که حضرت یوسف عالم به علم تعبیر بود و عالم به مراد خداوند در صورت مرئیه مثالیه بود. می فرمایید عالم مثال ظهور حقه، عالم ماده و طبیعت که حس مطلق است، شهادت مطلق است، این عالم هم باز ظهور حقه. حضرت یوسف سلام الله علیه صورت مرئیه را، صورت مرئیه مثالیه را که هر کسی در عالم مثالش او را میافت، ایشون چون میدونست که مراد خداوند از این صورت چیست، این را به این جهت تعبیر شده که حکمت او حکمت نوریه است. چرا؟ برای اینکه اگر کثرتی ما در عالم داشتیم، اعم از کثرت مادی یا کثرت مثالیه، که این کثرت فقط و فقط خودش اصل بود، حکایت از اصل نمی کرد، همانند یک آینه اصل خودش رو نشون نمی داد، خب اینجا یعنی اصل در این کثرت مورد رؤیت واقع نمی شد. این کثرت میشه کثرت ظلمانی، این کثرت میشه کثرت ظلمانی، ولذا وقتی کثرت ظلمانی شده، کثرت ظلمانی به جای اینکه بیننده را همانند آینه به اونی که اصل هست ارجاع بدهد، بیننده را در خودش غرق میکند. شما یه وقتی الان روبرویتون آینه باشه، میدونید آینه است، آینه هم برای نمایوندنه، تا دیدید در درون آینه یه صورتی، یه چیزی، شبهی پیدا شده، چون میدونید که کار آینه نمایوندن است، میگید آقا اون صورتی که در مقابل آینه واقع شده است در آینه محل رؤیت قرار گرفته، ولذا آینه میشود مرئی، مرئی، برای اینکه محل رؤیت اون صورتی واقع میشه که اون صورت رو داره نشون میده. خب چون عالم اگر کثرت مثالیه و کثرت نوریه نبود، فقط کثرت ظلمانی بود که آدم در ظلمتکده نشأه طبیعت فرو می رفت و از این عالم عبور نمی کرد به ماورای طبیعت، این کثرت البته کثرت گسیخته از حق متعاله. دیگه ما حق نداشتیم بگیم انا لله و انا الیه راجعون. اما این انا لله و انا الیه راجعون می فرماد که تمام کثراتی که از او آمده اند همه کثرات مرآتی اند، یعنی کثرت نوری اند نه کثرت ظلمانی. کثرت نوری یه وقتی شده است مرآتی شده، یعنی شما هر چی رو داری تماشا میکنید مثل آینه است. چجور آینه داره به شما صورت نشون میده؟ میفرمایید در حقیقت اونی که نمایش پیدا کرده است در آینه چیز دیگری است، آینه داره او رو نشون میده. ولذا انسان عارف نه تنها در خواب صورتی ببیند به دنبال اصلش میگردد، ببینه اصل چیه که در این آینه صورت داره نمایش پیدا میکنه، بلکه در حالت بیداری هم در نشأه طبیعت هر چه را مشاهده میکند به دنبال صاحب صورت میگردد. ولذا هرگز در صورت توقف نمیکنه، چون توقف در صورت و فقط صورت رو دیدن این معناش اینه که این آقا از اصل باز مونده، او فقط در فرع توقف کرده است. اینه که حضرت یوسف سلام الله علیه هر کسی هر چرا در خواب مشاهده میکرد، ایشون عالم بود به مراد خداوند در اون صورت مرآتیه، در اون صورت مرئیه و مرآتیه مثالیه. ولذا در نشأه طبیعت هم همونجا تو قضیه خواب که دیروز بعضی از عزیزان بعد از کلاس سوال فرمودن، باز در قضیه حضرت یوسف اینم الغا شده که دو تا هم زندانی بودن، یکی تعریف میکرد از یوسف صدیق، آقا ایشون خیلی علم به تعبیر بلده چه هست، دیگری میگفت نه بابا این حرفا تو پر زیاد داری مثلا بزرگش میکنی، تعریفش میکنی. گفت نه، تو هر جور خواب ببینی بیا بریم پیشش چیز کنیم تعبیر بشه. ایشون خوابی رو که ندیده بود به ظاهر، خواب در حقیقت ببینید حرف که از دهن یک کسی داره بیرون میاد این مرتبه مادهشه، حسشه. این مرتبه یه حس از مرتبه مثالش عبور کرد، حالا چه بدونه چه ندونه. بالاخره در قوس نزول تفره محاله، این رو که این آقا نمیدونست که تفره محاله. اگر تفره محال هست پس مطلبی اگر بر سر زبان یک کسی پیش آمده قهرن قبل از زبان او در مرتبه مثال او، عقل او، خیال او، روح او هست. حالا یا ایشون به اون عالمه یا بهش عالم نیست. یه مرتبه از زبانش به تعبیر خودمونی میگه میپره میگه، نه میپره این گاهی اصطلاحات رو ما داریم، آقا میگه ببخشید من متوجه نبودم، از زبانم پرش کرد، پرید در رفت. بعد اون طرف دیگر گرچه با یه عذرخواهیشون قانع میشه هم میبینید دلش آروم نمیگیره. سرش اینه که این به ظاهر میگه از زبانم پرید، اما تفره در نظام عالم محاله، پرش محاله. بالاخره زبان نقطه آغازین تصمیم گیری نفس نیست در الغای مطلب. نفس وقتی میخواد یه حرفی رو در مرتبه زبان بگه قهرن قبل از او در مراتب مافوق او رو تنزلش میده که تو زبان میگه. ولذا این شخص میبینید درسته که میگه خب حالا عیبی نداره دیگه گفته شد و دیگه عیبی نداره، اما با این حال نه، اون دوستی که از قبل نسبت به ایشون داشت اون دیگه رفته. چرا؟ سرش این، حالا ولو اینکه اون طرف هم ناراحت هست همچنان الان فعلا با روحیه میگه خب حالا عیب نداره از زبانت پرید یه چیزی گفتی عیبی نداره، اینه که خیلی از مواقع شوخی ها جای پرش نهانخانه اشخاصه. شوخی ها، متایبه ها، شوخی جای پرش نهانخانه اشخاص که یه چیزی رو میگه طرف تا میره دلگیر بشه میگه نه شوخی کردم، میگه خب حالا حرفی تو که زدی بسیار خب حالا شوخی کردی. پس یه چیزی در درون بود آمد اینجا در رفت. وقتی این دوتا که اینجوری با هم یکی تعریف میکرد او یکی نفی میکرد، اون یکی تو دلش تصمیم گرفته یه چیزی رو به عنوان خواب ببافه و به این دوستش بگه من یه هم چیز خوابی دیدم، بریم ببینیم یوسف تو چی میگه. حالا والی این کسی خواب ندیده، یا من چی میشینم میبافم. آخه این خیال میکنه که همش آدم با چشم رو ببنده تا خواب ببینه، خبر نداره که همین لحظه‌ای که بیداری داری نقشه میکشی هم داری خواب میبینی، باز تو خوابی، فرق نمیکنه که. حالا یا واقعا چشم رو بسته حواس پنجگانش از کار افتاده، میگیم خوابید، بعد یه صورتی رو مشاهده کرد که بالای سرش مثلا یه ظرفی نون داشت و نون رو داشت بالای سرش میبر، بعد پرنده هایی از آسمون میامدن این نون رو میخوردن و میرفتن. این یک جور که صورت این طوری را در هنگام انقطاع نفس از بدن به صورت منام مشاهده کرده، بعد از خواب بیدار میشه دوباره از اصل بر میگرده به این سو، وقت اون صورتی که در خواب دیده یادشه، میگه آه تو خواب دیدم این را. اما نه خواب ندیده، الان در هنگام بیداری نشسته داره یه همچین صورتی را در ذهنش در خیالش ترسیم میکنه، میگه خب ببین حالا بهش بگو که تو در بین این همه صور نظام هستی چی پیشت آمده که باید حتما به دوستت به عنوان گول زدن بگی من خواب دیدم که و بالای سر من نون بود و پرنده هایی داشتن نون میخوردن. حالا چرا نگفتی من خواب دیدم یه گربه را، یه موش را، یه سگ را؟ یا نه خواب دیدم با یه کسی دعوام شد. چطور شد تو بین این همه اشکال و صور نظام هستی تو فقط پرنده ها یادت اومده، بعد نون یادت آمده؟ ببین اگر انسان یک انسانی باشه که بخواد مثلا از مبدأ چیزی رو نخونده باشه، همین طوری یه حرف گزافی رو بخواد خود ساختگی بزنه، خود ساختگی خب خیلی از اشکال و صور رو میتونه بشینه ببافه. اما اینجا هم باز دو وجه داره، گاهی طرف یه حرفای بی خودی میزنه، یعنی به ظاهر، اما این حرفای بی خودش ریشه نه در آیندهش داره نه در گذشتهش. خب اینا باز از اون از قاس احلام ها رو میمونه، خودش میشینه و میبافه. اما یه وقتی نه، یه چیزی رو میشینه طراحی میکنه که این طراحی در حقیقت باز حکایت از یک خبر آینده زندگی خودشه، منتها فعلا خبر نداره، نسبت به اون آینده بی اطلاعست، چون از این طراحیش به آینده عبور نمیکنه، با اینکه طراح خودشه اما یوسف صدیق رو عبور میده، او رو عبور میده. خلاصه این که گفت خواب دیدم این طوری، گفتم بسیار بریم پیش یوسف بهت میگه. تا رفتم پیش حضرت یوسف، او یکی خواب خودشو ارائه کرد، من خواب دیدم که انی اعصر و خمرن، من در دربار پادشاه بودم داشتم شراب میفشردم، انگور میفشردم. بعد اونجا حضرت تعبیر کرد که شما از زندان آزاد میشی و میری جزو درباریان قرار میگیری و اونجا جزو کارگر دربار میشی و شراب درست میکنی، این گونه امور برای شما هست. ایشون گفت که نه، من خواب دیدم که در خواب دیدم که بالای سرم نونه، پرنده ها میان این نون رو میخورند و میره. حالا با اینکه به ظاهر نخوابیده که این صورت رو در خواب ببینه، در حالت بیداری ولو داره نقشه میکشه بر علی یوسف، اما نمیدونه که این نقشه ای که داره میکشه چه بخواد چه نخواد، یک امری رو که اگر تو خواب میرفت میدید در بیداری ترش ریخته. وقتی به حضرت یوسف عرض کرد انی ارا فی المنام، چه من در خواب دیدم که این طوری، خب اون که جان انسان الهی داره میدونه ایشون خواب در خوابه، چون بیداریش هم خوابه، ولذا فرمود که شما از زندون آزاد نمیشی، شما را میبرن اعدامت میکنن بالای دار، اونجا میمونی تا اینکه پرنده میان مغز سرتو میخورن و میرن. خوب غذایی درست میکنی. ایشون نه اینکه به ظاهر خبر نداشت که خودش فی نفسه داره از یک امری که در متن ذات خودش از عالم مثال او و از عقل او تنزل کرده بود به مرتبه زبانش رسیده این رو داره میگه، خیال کرده که حتما باید به خواب میرفت تا این رو میدید. بعد برگشت گفت ببینی، به اون دوستش گفت ببین من بهت نگفتم این هم تعریف از یوسف میکنی بی خوده، من اصلا خواب ندیدم. حضرت فرمود قضی الامر فی ما تستفتیان، اون چرا که هر دوتایتون از من استفتا کردید، سوال کردید، بهتون جواب بدم دادم، امر همینی بود که بهتون گفته شد، براتون حکم شد. قضی الامر فی ما تستفتیان، حکم شده امر از اون صورت که شما دوتا از من استفتا کرد. اینی که گفتم این پیاده میشه. حالا این پیاده میشه بهش نگفت که آقا بهش نفرمود تو ولی اینکه به ظاهر اومدی همچی نقشه ای رو بکشی، اما این نقشه است حکایت از مثالت میکرد، ما هم مثالتو خوندیم و از مثالت به طرف مرگ و مردن او، اعدام کردن تو، به دار کشیدن تو، اون معناست. ما اون معنا را از این صورت مثالیهی که بر زبان تو القا شده از این است در آوردیم. قضی الامر فی ما تستفتیان، من تا اون یکی واقعا خوابیده بود و خواب دید، تو به ظاهر بیدار بودی و خواب دیدی، چون همین نقشه‌ای که کشیدی نقشه تو خواب توه. اینه که در صورت مرئی حضرت یوسف توقف نمی کرد، بلکه عالم به مراد خداوند در صورت مرئیه بود. خب حالا یک کسی بگه که آقا خواب رو من میبینم، خواب من و شما میبینیم، عالم به مراد خداوند در صورت مرئی هست یعنی چه؟ یعنی کل نظام هستی بر اساس توحید ظهور حقه. حالا یا ظهور حق است در نظام هستی، یا ظهور حق است در صور مرئیه‌ای که شخص رائی و بیننده با اراده و اختیارش میبیند میفهمد، یا صورت مرئیه‌ای که شخص رائی در هنگام خواب اونها رو عنایت میکنند. همچنین است که بگیم حالا ما نشستیم و خواب دیدیم یه چیزی در صورت ما، در ذهن ما و در نفس ما منتقل شده که این صورت انتقاشیه بریده از حق متعاله. که اگر بریده از حق متعاله توحید توحید عددی است دیگه، وحدت صمدی نمیشه. منتها حق است در این محل، در این مظهر. ولذا حضرت یوسف سلام الله علیه هر صورت مرئیه مثالیه ای رو بفهمد، ببیند، بشنود، میدونه خداوند از این صورت مرئیه چی اراده کرده، مناسبتش رو میابد. ولذا بهش میگه. به این دلیل چون صورت مرئیه کاشف از معنا و مراد حق است، که در حقیقت اراده و مراد حق در این صورت مرئیه دارد نمایش پیدا می کند، ولذا عالم مثال رو فرمودن عالم نورانی، تعبیر دو عالم نورانی. به یک معنا عالم مثال می فرمایند کشف، چه این که قرآن کریم رو می فرمایید چی آقا؟ کشف محمدی صلی الله علیه و سلم، یا می فرمایید وحی. وحی وحی هم وحی یعنی کشف. اصلا وحی، تورات وحیه، قرآن وحیه، انجیل وحیه. خب نه تنها اینا وحیان، اصلا کل عالم وحیه، تمام نشأه طبیعت همه وحیه، سراسر عالم مثال همه وحیه، چون همه کشفن، همه کشفن. چرا؟ چون همه صورت مرئی هن. حالا یا صورت مرئی مادی است، یا صورت مرئی مثالیه، یا صورت مرئی عقلی است. هر یکی از این مراتب به مطابق شأن همون مرتبهشون صورت مرئی هستن. صورت مرئی یعنی صورت دیده شده، صورت دیده شده. الان ما این موی سر هم دیگر رو میبینیم، این مرئی ماست. این حکایت میکند از یک اصلی که در بدنه. حالا برو پیش آقای پزشک بنشین بگو آقا این مو از چه سلولهایی در بدن تشکیل میشه، اون آقا به شما میگه. پس ما این صورت مرئیه رو دیدیم، از این مرئی به اون مراد، به اون اصل نتونستیم سفر بکنیم. مجموعاً به نحوه اجمال میدونیم که آقا در بدن یه سری چیزهایی هست که ناخن رو به خصوصه و اینها رو، اما نمیدونیم چیه. حالا اون میگه مثلا از فضولات بدنه. خب بالاخره این مرئی، این رؤیت شده یک اصلی داره، ریشه ای داره، یک کسی میخواد عالم به اون مراد در این صورت مرئیه باشه. اینی که عالم به طور کلی فرمودن همه انوار الهی است، نوره، انواره، که اگر انوار رو جمع نور هم بگیریم، نور هم یعنی شکوفه، که عالم کلن شکوفه الهیه، یعنی درخت کامل توحیدی است به تعبیر شریف است آقا در هزاری کلمه، که دار هستی، نظام هستی، یک کتاب کامل توحیدی است که تمام اون چرا مشاهده می فرمایی، اینها همه شکوفه های توحیدی عالمند. حالا یا در خواب شیطان القا می کنه یا در خواب رحمان القا می کنه، که یکی از بحثایی که در همین فصل چیز داره، فصل یوسفی داریم، که می فرمایین که چرا تعبیر میشه این خواب شیطانیه، اون خواب رحمانیه. حالا از یک جمله این عبارت بنده این برداشت رو از مسائل دیگر میکنم که چرا میگید خواب شیطانیه، چرا خواب میگید رحمانیه؟ چون برای اینکه توحید محفوظ باشه. نه، حتی اونی که بد خواب میبینه رو هم باید ما به یک نحوی به توحید برگردونیم، چون نمیتونیم که وحدت رو وحدت عددی بگیریم. اینه که خداوند چرا بحث شیطان رو در قرآن مطرح کرده؟ به یک نحوی باز بحث توحیدیه. اگر واقعا حرف شیطان در قرآن پیش نمی آمد، برای اغوای انسان توحید به هم می‌خورد. دیگه توحید صمدی نبود. چرا؟ برای اینکه در اصطلاحات آیون این که هر شیئی در نظام هستی به یک نحوی مظهر اسمی از اسمای حسنای الهی است. یکی از اسماء الله در قرآن اسم شریف مذله. هو یهدی من یشاء و یذل من یشاء. یا اینکه اصلا رسما یا هادی و یا مذل، یکی از اسماء الله مذل. بالاخره اگر کسی خواب دید یا در تحت اشراف اسم شریف هادی خواب میبیند یا در تحت اشراف اسم شریف مذل خواب میبیند. ولذا حرف شیطان هم به این دلیل مطرح شده که یه وقتی کسی فکر نکنه که اگر آدم گول خورده است، گول خوردن او فی نفسه، نه، گول خوردن او هم در تحت اسمی از اسمای حسنای الهی است که اون اسم شریف مذل باشه. حالا منطق بحث جزئیش برای شما سوال پیش میاد که یعنی چه. اینا دیگه مربوط به بحث جبر و قدر، امر بین الامرین، مال رساله خیرالاثر. اونجا باید به دقت این بحث رو، این کتل رو در بریم، چون بحث جبر که این آقایان خیلی اشاعره این رو شیوش دادن و اعتزالی ها، معتزلی ها هم تفیض رو شیو دادن، اینا خیال نکردن. ببینید آقایان معتزله، اگر میخواست عالم عالم تفیضی باشه، پس اصلا بحث شیطان نباید مطرح میشد در قرآن. یکی از ادله‌ای که نمیشه تفیضی شد بحث شیطان، و یکی از ادله‌ای هم که نمیشود اشاعریه شد، جبری شد، بازم همین بحث شیطان. که آقا شیطان میخواد بگه آقا من اصلا وجود شیطان، ابلیس در نظام هستی دلیل بر این است، نه تفییز است، نه جبر است، بلکه امر بین الامرین. از یکی از دلایلش همینه، این که از اول تا آخر قرآن حرف شیطنت پیش آمده، اونم به خصوص وقتی حرف از آدم پیش میاد حرف از شیطان پیش آمده، وگرنه به غیر از انسان امور دیگر دیگه حرف شیطان ابلیس توش مطرح نیست. در قرآن اولین باری که در سیر انزال دفعی قرآن حرف از شیطنت پیش آمده بعد از آدم، اونم بعد از آدم مطرح شد، قبل از آدم شیطنت مطرح نشده. حالا اون قبل از اون بحث کفار و این مسائل مطرح شده، اونها هم باز هم به عنوان اینکه انسان هستن، آدم هستن، وگرنه تو خود انسان خلیفت الله هم باز حرف انسان که مطرح شده بعد از او حرف آدم شیطان مطرح شده. چه اینکه در خود قرآن اول بحث از مؤمن مطرح میشه، یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، تا میاد میره همینجور تا حرف کفار و منافقین پیش میاد. بعد منافقین وقتی که به ظاهر رسیدن میگن ما ایمان آوردیم، و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم انا مستهزئون، نحن مستهزئون. چه اینها پس همیشه اول بحث انسان مطرح میشه بعد بحث شیطان مطرح میشه. چه اینکه بحث آدم و شیطان هم که پیش آمده، اول حرف شیطان بعد حرف اول حرف آدم بعد شیطان. معلومه که اصل آدم، اصل انسان بالاصاله است، شیطان به تبع بالعرض. و اگر این بالعرض نبود، حرف توحید صمدی در قرآن باطل میشه. یا باید میرفتیم به دامن آقایون ثنوی ها بگیم آقا خدای خوبی ها غیر از خدای بدی هاست، خدای هادی غیر از خدای مذله. برای رد ثنویت و مقام تثبیت توحید صمدی قرآنی که وحدت وجود هست، قرآن فرمود ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. تازه نه تنها بعضی از جاها حرف هدایت رو اول نیاورده، حرف اذلال رو گاهی پیش میاره. حالا اینم یه جای دقتیه، ببینید کدوم آیات حرف اذلال رو اول آورده، حرف هدایت رو بعد. ان الله یهدی من یشاء و یذل من یشاء، گاهی یذل من یشاء و یهدی من یشاء. این چرا؟ برای اینکه توحید به هم نخوره. نه، مثل ثنوی ها نشیم بگیم که آقا شیطنت یا بدی ها شر ها اینها در عالم مبدأی جدا دارن، مبدأشون به نام اهرمنه، بعد خوبی ها مبدأی جدا دارن به نام یزدان، که قائل به یزدان و اهرمن بشویم. اینطوری نه، بلکه هم یزدانش هم اهرمنش هر دو در تحت وحدت مطلقه حقن، که یزدان به نام رحمانیت حق این خوبی ها رو افاضه میکنه و هدایت حق هدایت ها رو میده، و اهرمن که به تعبیری شیطان میشه، این شیطان هم در تحت نظر اسم شریف مذل بدی ها رو القا میکنه. حالا اینا یه مقدار حرف ابتداییه، یه مقدار الفاظ رو هنوز باید پایید حرف زدن مشکل، که شیطان در تحت اشراف اسم شریف مذل داره گمراهی ها را زمین سازی میکنه که ایجاد بشه. خب پس بنابراین هم خوابهای بد تعبیر داره، هم خوابهای خوب تعبیر داره. برمیگردیم به بحث دیروز، هم از قاس احلام تعبیر داره، هم خوابهای خوب رؤیای صادقه تعبیر داره. منتها از قاس احلام عبور کردنش به عوالم نمیرسونه، به مبادی نامطلوبی در ذات خود شخص خواب بیننده عبور میده. ولی وقتی خواب از قاس احلام بیریشه رو میبینه، شخص معبر بهش میگه آقای عزیز این خوابای تو نشون میده تو مریضی. پس از قاس احلام هم عبور دهندن، اما عبور میدن به مریضی های شخص. اما رؤیای صادقه نه، عبور میدن آدم رو به عوالم. روی این حساب فرمودن رؤیای صادقه خوابهای خوب تعبیر داره، تعویل داره، اما خوابهای شیطانی از قاس احلام زخز زخز بسته بسته اینها تعبیر نداره. تعبیر نداره یعنی چه؟ یعنی شما رو عبور به معانی نمیده، عبور به حقایق نظام هستی نمیده، بلکه به یک معنا شما رو عبور میده، میرسونه به نفس خواب بیننده، بهش میگه آقا این خوابهای تو حکایت از نفس پریشان تو میکنه. مثل این که حالا همه این چشم تکبین مثل ما که درست میبینه، این مثل خواب صحیح رو میمونه، اما چشم دوبین اون مثل خواب از قاس احلام، هر دوتا عبور میدن، اما چشمی که درست میبیند باعث میشه که شخص عبور پیدا میکند از ناحیه چشم به حقایق اشیا میرسه. ولی چشمی که دوبینه، وقتی یه پیش یه کسی میگه که به تعبیر مازندرانی ما میگیم پت، احول، دوبین، وقتی به یه کسی میگه اه از دور داره دو نفر میاد که، میگن آقا دو نفر نیست، یک نفره، تو چشمت مریضه، برو خودتو معالجه کن. پس ببین تا گفت دو نفر، این دو نفر دیدن هم حکایت از مریضی خود شخص میکنه، میگه آقا چشمت مریضه، برو معالجهش کن، تو دوبینی. پس افقاس احلام عبور میدن، عبور میدن به بیچارگی های خود شخص. اما رؤیای صادقه تعبیر داره، تعبیرش زیر سر این است که انسان رو عبور میده به عوالم وجودی. این هم یکی از، پس به طور کلی عالم مراد الهی است، عالم به اراده حق انشاء شده است. چون به اراده حق انشاء شده، در یکایک کلمات وجودی عالم خداوند مرادی دارد، مراد داره که این صورت مرئیه‌ای که تو میبینی، از این صورت مرئیه خداوند یه چیزی رو اراده کرده، یه مرادی، یه هدفی تو دل این شی خوابیده است. شما باید از این صورت عبور بفرمایی ببینی مراد خدا چی بود. اینه که میاد در اون آیه قرآن، ان الله لا یستحیی ان یضرب ما مثلا ما بعوضتا فما فوقها. بسیار خوب، ما همچین بگیم حالا حرف پشه اینا رو بزنیم. چرا؟ مگه پشه در نظام هستی چه کاره؟ چرا حرف فیل رو بزنیم بگیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و از و چه حرف شتر رو بزنیم؟ چرا حرف پشه رو چرا نزنم؟ خجالتم میاد. چه خجالتیه؟ اتفاقا ظرافت کاری های در پشه که بیشتر از فیل و شتر رو گه. چرا؟ ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. این میشه مراد. پس پشه رو هم میبینه، مؤمن دنبال مراد میگرده، میگه آقا این که پشه هستم باز میدونم انه الحق من ربهم، اینم حق از ربم. اما وقتی میرسیم به کافر، والذین اونایی که مؤمن نیستن کافرن، یقولون مازا اراد الله به هازا مثلا، خداوند از این چی رو اراده کرده؟ پس معلومه که کافرم دنبال مراد میگرده، اون تو کافر مراد رو گم کرده، مؤمن دنبال مراد گشته، یافته، یعلمون انه الحق، اما کافر دنبال مرادم میگرده، میگه مازا اراد الله به هازا مثلا، چی میخواد از این؟ چرا خلقش کرده؟ منتها چون مراد رو پیدا نکرده، اون حقیقت خلقت براش مکشوف نشده است، ولذا حالا میگه نه خیر آقا بی خود خلقش کرده. چی؟ معلوم میشه دنبال مراد میگرده، میدونه این صورته، این مثل آینه است، این آینه داره نشون میده، هرچه میگرده ببینه چی رو نشون میده نمیتونه بیابه، چون نمیتونه بیابه خیال میکنه این آینه داره بی خود نشون میده، خیال میکنه این آینه از قاس احلامه، ولی خبر نداره نه از قاس احلام نیست، حقیقت داره نشون میده. اونها میدونن فیعلمون انه الحق من ربهم، اما اینها میگن مازا اراد الله به هازا مثلا، خدا از این پشه چی میخواد مثلا؟ بالاخره چیه؟ به جان ما افتاده داره خون ما رو میمکه؟ اینطوری. اینه که هم کافر هم مؤمن هر دوتا به دنبال تعبیرن، اما مؤمن کسیست به تعبیرش میرسه، کافر به تعبیر نمیرسه. البته تعبیر نمیرسه تا موقعی که از نشعه ماورای طبیعت انصراف داره، به این نشعه به تعبیر نمیرسه، وگرنه اگر از این نشعه انصراف پیدا کنه به ماورای طبیعت، به محض اینکه مردن تمام چیز براشون تعبیر میشه، تمام. ای سبحان الله، این عالم به این عظمت، این جور مقاصد عظیم توش بود، ما بیخبر. بعد از انقطاع نفس از بدن و به تعبیر میفرمایید انصراف نفس و تعطیلی حواس خمسه ظاهریه و آلات این قوا در مرتبه ظاهر و شروع ادراک این حواس خمسه عالم باطن را، حالا همه چیز براشون تعبیر میشه. اینه که قرآن یکی چی میده؟ کد میده. یه آیه میگه هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. خب بس یعنی چه؟ یعنی اون چرا که تو در مرتبه خلق صورت صورت میبینی، این محدود اون محدود، این آب اون خاک، این زمین اون آفتاب اون آسمان، این قطعه سنگ اون قطعه چوب، این شخص اون شخص، اینا همه محدود به حدیم دیگه، اینا همه صوره. صور توش خلق دیگه، اندازه است. هر کسی یه حد خاصی داره، حد آب اینه، حد خاک اینه، حد آفتاب اینه. حالا بعضی کوچیک درست داریم که این سعه و زیغ بزرگ و کوچیکی به لحاظ مظاهره، به لحاظ خلق است، نه به لحاظ حق. حق بزرگ و کوچیک نداره. حق در پشه همون حق در عقل اوله. مثل اینکه جنابالی نفس ناطقه تو در موطن چشم، همون نفس ناطقه شما در موطن گوشه، در موطن ناخنه، در موطن موس. اما میگی فرق بین مو چیه و بین مغز کجا؟ مو را آدم ضربه بزنه هر هفته اینو میتراشه میگیره میریزه، یا مو رو میشه اصلا از بدن کن، همچی یه درد کوچیکی میاد تموم میشه، اما مغز رو بخوای از بدن بگیری. با اینکه در هر دو جا یه حقیقته، وحدت شخصی یه حقیقته، نفسم اینجا هم نفس، اونجا هم نفس، در ناخنم نفس، در مو هم نفس. ناخنشو بکشن زجر میکشه، زنده میمونه، اما مغز او رو بکشن زنده نمیمونه، قلب او رو بگیرن در ببرن زنده نمیمونه. با حال اینکه نفس در هر دو موطن یه حقیقت، هیچ فرقی نمیکنه. عقل اول با حیولای اولا، با ناخن، با مو، با سنگ، با چوب، در اینکه همه حقیتی دارن، اون حق بودنشون کوچیک و درشت نداره. حق حقه، در سنگم حقه، در آفتابم حقه، در تمام ذرات وجود حقه. چیه که میگیم کوچیک و درشت؟ این محدود بودنها کوچیک و درشت نشون میده. بزرگ و کوچیک به لحاظ خلقه، نه به لحاظ حقه. اینی که عارف میگه، که عارف میگه تشکیک بر اساس مظاهر است نه ظاهر. ظاهر ظاهر است، ولی قرآن در ظاهر دیگه فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حرف از ظاهره، از هر و ظاهر هم نداریم. اگر از هر و ظاهر است، به دید من و شماست. شما میایید در قلب نفس را ظاهرتر میبینید و در ناخن نفس رو مثلا ظاهر میبینید، اونجور ظاهرتر نمیبینید. نه، ولی اینکه نفس در هر دو جا ظاهر ظاهره، مظهر است که سعه و زیغ پیدا میکنه. اون وقت کافر و مسلم هر دوتا دنبال مراد در عالم میگردن. کافر به مراد نمیرسد تا موقعی که انصراف داره از ما برای طبیعت به اینجا تو کسرت، میگه ما زا اراد الله به هازا، مثلا خدا چی میخواد اینا رو خلق کرده، این از اینو چه فایدهی داشته اینو خلق شده. اما اون مؤمن میگه نه، یقولون انه الحق من ربهم. خداوند هم در سوره مبارکه فصلت فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این بیان حتی برای اینکه مراتب افراد محفوظ باشه، تا اینکه برایشون حقیقت معلوم بشه. حالا یا یه عده‌ای در نشأه طبیعت دید عقلشون رو به کار میبرن، خوب حقیقت برایشون مکشوف میشه. اگر نشده، اقرار نکرده، ندونست مراد خداوند از خلقت اشیای عالم چیه، حتی یتبینه، یتبینه، یتبینه فعل مضارع دال بر تدریجه، یواش یواش معلوم میشه، کم کم میفهمه چه؟ بعد از انقطاع از این نشأه، بعد از انقطاع از این نشأه میفهمه. پس بنابراین تمام عالم یک پارچه اصلا دار و تعبیره. حالا که اینجور شده، یکی از اصطلاحات آقایان در کتاب‌ها اینه که اصلا کل ماسوا الله رو میگن عالم تعبیر، عالم تعبیر. و هر کسی علم به ماسوا الله داشته باشد که رساننده به حق است، این آقا رو میگن این آقا علم و تعبیر داره. یعنی ایشون علم به تعبیر داره، عالم به تعویل اشیاست. این یه مرتبه. حالا عبارت رو ببینید که از این رو یوسف عالم به علم تعبیر بود و عالم به مراد خداوند در صورت مرئیه مثالیه بود. و هر کسی که بعد از یوسف این علم را میداند از مرتبه یوسف میگیرد. این هم چه خوش که هر کسی میخواهد به علم تعبیر راه پیدا بفرماید، باید یوسفی مشرب بشه. باید خیلی دامن حضرت یوسف بگیره که آقا جان قربانت بریم، یه عنایتی بفرما، ما هم یه چیزی که پیدا کنیم. قصه که نمیخونیم که، سوره یوسف قصه که نگفته آقا، یک یوسفی بود تعبیر میکرد. خب حالا یا بود یا نبود، ما که نمیتونیم تعبیر کنیم دیگه، بر من چه فایده؟ یوسف بود، من آنم که رستم بود قهرمان. یوسف قهرمان در تعبیر بود، به ما چه مربوطه؟ میگن نه، قرآن بخونید، سوره یوسف که میخونید از محضر مبارکیشون علم تعبیر رو بخواید. آقا شما دارید؟ چرا؟ اگه بگی آقا نه چک و چونه بزنه آقا جون، میگه آقا جون دیگه چک و چونه نزن، این جان خدا اینجور لو داده، دیگه هیچ جا برو نیست، بگی و ببینیم و ای و چه میشه، چون اینا رو ما درد با آقا جون خودمونم داریم، ای آقا نمیدونم و بله چه و اینا لو، اینجا جان خدا حضرت یوسف لو داده. گفت آقا اگر یه وقتی به ایشون فرمودید و ایشون مثلا ای و نمیدونم و فرمایش میفرمایید و ای چه حرفایی میزن اینا، بگو آقا دیگه اینجوری نکن. ببین جان خدا اینجا سوره به اسم تو آورده، در این سوره هم فرمود تو خواب دیدی، یک، اولا خودت هم از خواب شروع کردی، این یک، بعد جلوتر رفتی دیگران خواب دیدن براشون تعبیر کردی. این علم تعبیر رو درسته که حضرت یوسف از پدرشون تقریبا، چون حضرت یعقوب که ایشون خواب دید رفت پیش پدرشون، یا ابتا انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی ساجدین، اینجا حالا یه بحث اینجا هم داره که یه وقتی شما خواب یک کسی رو میبینید، هم شما توجه دارید خواب او رو میبینید، هم اون شخص توجه داره که شما دارید او رو میبینید، این دو جور، یا شمایی که خواب میبینید توجه دارید خواب او رو میبینید، او توجه ندارد که شما دارید خوابش رو میبینید، این دو جور، یا نه تو که خواب میبینی اصلا توجه نداری داری خواب میبینی، اون طرف مقابلت میدونه که داره شما خوابش رو میبینید، این سه جور. گاهی نه تو توجه داری خواب میبینی، نه او توجه داره تو خوابشو میبینی، این چهار جور، هر چهار جور دارید. اون جایی که هم شخص میدونه داره خواب میبینه، هم اون طرفی که داره این خوابش رو میبیند او هم میداند که او خوابشو میبینه. خیلی از مواقع آقایون به آقا عرض میکنن شما رو خواب دیدیم، آقا میفرماد همینه، مگر اینکه من رو تو خواب ببینی، بیداری که نمیتونی ببینی. حالا اینا برگشتش به این بحثات. حضرت یوسف خودش نمیدونست خواب داره میبینه، از خواب که بیدار شد میگه دارم خواب میبینم، این میدونم، نه تو خواب باید بدونه خواب میبینه، اون مشکله، نمیدونه. برادران او هم نمیدانستن که یوسف خوابشونو میبینه، پدر میدونه که هر دو طرف بی اطلاعن، به پسر فرمود پسر جان خوابتو برای برادراتو نقل نکن، چون اونا بی اطلاعن، آدم خفته رو بیدار نکن بر علت نقشه بکشن، بذار بخوابن، اونا خوابن نمیدانن که تو میدانی. حالا که نمیدونم تو میدونی، چه کاری که بیای بیدارشون کنی؟ لا تخصص رؤیا که الا اخویک یا اخوته، آیه قرآن دیگه، رؤیایت رو برای برادران نقل نکن، فیکی تو لکه کید، اینو بر علت میشینن نقشه کشی میکنن، این یه جور. و یه موقع شخص خواب میبینه، اون خواب، اونایی که خوابش رو میبینه اونا خبر ندارن خوابش رو میبینه، اینم دو جور. و یه وقتی نه هر دو طرف خبر دارن، یه وقتی خواب بیننده خبر نداره، اونی که خوابش رو دیده او خبر داره. اینا مراتب مختلفه. حالا با در قرآن، در روایات، گوشه و کنارها وقتی میبینید مطالعه میکنید، ببینید که از کدوم یکی از این انواع چارگانهه و چرا حضرت یعقوب به فرزندش یوسف فرمود با برادرهاد این خواب رو مطرح نکن که اونها بر علیه تو نقشه میکشن، فرمایشات پیش میاد. خب این یه مطلب بود. چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. یه مطلب دیگری هم که باز داریم در صفحه 230 همچنان که در خواب حقایقی ظاهر می شود و عالم به تعبیر از اونها عبور می کند و به واقع اونها می رسد، همچنین اون چه در بیداری و در حس ظاهر می شود، عارف به حقایق از اون صور ظاهره عبور به مقصود و اصل اونها می کند. این هم خیلی حرفه. گاهی می بینیم من و تو همینجوری داریم حرف می زنیم می ریم، اما اون کسی که عالم است به اون اسرار ما میگه، این که میگن آقا امیرالمومنین در نهج چی فرمود؟ المرء مخبوع تحت لسانه، که شخص مرد در زیر زبان خودش خوابیده است، اونجا پنهانه. یعنی چه؟ به همدیگر برسید، دو نفر، شخص طرف مقابل شما هنوز حرف نزن، هی از او تعریف کنن تعریف کنن تعریف کنن تعریف کنن، آقا او کذا و کذا، میبینید همچنان ایشون زیر زبانش خوابیده است، هنوز در نیامد، اما حالا شروع به حرف که میکنه، ای به 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 به، عجب تعریفشو میکردن، حق بودا، امروز رفتم صحبت کردیم، آقا حرف ها میزنه. اگه اون میامد اصلا حرف نمیزد، کی بود؟ آقا ایشون که حرفی نزده ما بفهمیم که کیه که. پس معلومه تا حرف نزند در زیر زبان خودش پنهانه، اما همین که حرف در آمده، تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد. این را اون آقای شاعر میگیره، اینجوری این حدیث رو به شعر در میاره. باید حرف بزنه معلوم میشه. ای شما از فلانی این همه تعریف میکردی، حرف زد، حرف نداشت. حرف نداشت، حرف زده لو رفته. ولذا اگه میخوان یه کسی رو یه جایی غالب کنن، او زبون نداره که تا حرف بزنه خراب بکنه، میگن آقا تو اصلا حرف نزن، آقا حرف نزن. بعد ما مثل اون قضیه یه چوپون بنده خدایی رو بهش گفته بودن آقا ایشون استاد ما هست و چه، و بردن توی یه جلسه و بعد یکی از آقایون بغلش نشست، هی استاد میکرد و ایشون حرف میزد. ایشون وقتی حرف زد، اون چنان پادشاه غرق در حرف زدن این آقا شده که به طور کلی گفت حالا وقتی که شاگردها که اینجورن، پس استاد کی باشه؟ من تا به او فرمودن تو هیچی حرف نزن، برای اینکه تو حرف بزنی ما لو میریم. المرء مخبوع اون تحت لسانی، اصلا هر کسی زیر زبون خوابیده است، تا به حرف در بیاد معلوم، تا به حرفم در بیاد بخواد رنگ رو هم بده معلومه، بازم معلومه. اینی که به تعبیر آقا جون فرمود که یه وقتی یه کتابی رو میخوندم، گفتن این خطبه رو معاویه گفته. خطبه رو که میخونیم، ای خدا، خطبه ادبیاتش، الفاظش، معانیش، عجب خطبه سنگینی. آخه معاویه با اون دهن چرب میتونه اینجوری حرف بزنه؟ همینجور هی اعجاب اعجاب اعجاب، کم کم دیدیم او خطبه مال امیرالمومنینه، مورخین در صدر اسلام متاسفانه دسیسه کردن، خطبه رو به اسم معاویه ثبت دادن تو تاریخ. خطبه مال علیه، اما به زبان معاویه، نه زیر این که آدم میبینه حرف خیلی سنگینه، میگه آقا این حرف رو فلانی زده، اما فلانی دهنش نمیاد این حرف مال خودش باشه. شما میبینه از نای این حرف میفهمی آقا یک کسی زیر این زبون خوابیده است، منتها اون طرف خیال میکنه دیگران میپندارن زیر زبون او خوابیده است، نمیدونه حرف به دست اهلش بیفته، میفهمه نه زیر زبون ایشون دیگری خوابیده بود، ایشون نبود. اینجا زیر زبان این معاویه امیرالمؤمنین خوابیده بود، منتها معاویه خیال میکرد که اگر به اسم خودش پخش کنه، خیال میکنن معاویه زیر این زبون خوابیده. نه، این زبون، این حرف مال علی است، این مال معاویه نیست. ولذا تمام حالات ما همه تعبیر داره، تمام زبانهای ما، حرف زدن ما، نشستن ما، برخوردهای ما، کارهای ما، همه تعبیر داره، اینا همه حکایت میکنه. ولذا عارف به حقایق از اون صور ظاهره عبور به مقصود و اصل اونها می کند و از اون چه که در حس مشاهده کرد یا کلن می شنید یا معنای در قلبش فرود آمد، از اونها بر مبادی و اصل اونها استدلال میکنن. اینه که تعبیر میفرماین انذار. پس این قرآنی که تو الان ظاهرن لفظش رو از پیغمبر شنیدی، این قرآن انزالیست. این قرآنی که روی صفحه کاغذ میخونی، بدون این قرآن انزالیه. این قرآن انزالی اصل داره. اصل قرآن انزالی مال نشأه طبیعت نیست، مال ماورای